بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل مطالبی را که علامه طباطبایی رضوان الله علیه درباره مسئله شهاب‌های آسمانی و نقش آنها در طرد و رمی شیاطین بیان کرده بودند عرض کرد. نکته بسیار مهم در کلام ایشان این بود که می‌فرمایند ما وقتی که به آیات قرآن و احادیث رجوع می‌کنیم، برای فرشتگان و آسمان‌هایی که مسکن فرشتگان است ویژگی‌هایی را می‌یابیم که این ویژگی‌ها جنبه مادی و جسمانی ندارند. در نتیجه قابل تطبیق با اونچه که در آسمان‌های مشاهده قابل مشاهده برای ما و سماع دنیا یا آسمان‌های دیگر جسمانی، اون ویژگی‌ها با سماوات که جنبه جسمانی و مادی دارند قابل انطباق نیست. بر اساس این تفاوت، خب همونطوری که عرض کردیم، بر اساس استدلال قیاس اقترانی شکل دوم نتیجه می شود که ملائکه و آسمانهایی که مسکن ملائکه است ربطی به این آسمانهای جسمانی ندارد، این چیز دیگری است و اون از صنف عالم ملکوت است. عالم ملکوت جایگاه فرشتگان الهی است که خود اون عالم دارای مراتبی است، حالا ممکن است مراتب وجودی هفتگانه ای داشته باشد، و مسئله رمی شیاطین و طرد شیاطین و اینها مربوط به ملائکه و عالم ملکوت است. یعنی شیاطین میخواهند به عالم ملکوت سرکشی کنند و راه ببرند و از اخبار غیبی آگاه بشوند، اما ملائکه مأموریت دارند که اونها را طرد کنند و طرد میکنند. اما اینکه در آیات شریفه، یعنی ظواهر آیات، اسناد داده شده است به شهاب‌های آسمانی که مربوط به همین آسمان دنیاست، این در حقیقت از باب تمثیل، یعنی تقریب یک حقیقت متعالی از راه تمثیل برای اذهان ساده و اذهان بشری که بتونن اونها را بفهمند، درک بکنند. ظاهر این آیات مقصود پس نیست. از آنجا که همین آسمان دنیا نسبت به عالم زمین، به زمین و زمینیان یک نوع علوی دارد، یک نوع احاطه و علوی دارد، و عالم ملکوت محیط به کل عالم ملک است و تدابیر عالم ملک از عالم ملکوت سرچشمه میگیرد، لذا یک نوع مشابهتی هم هست، یعنی وجه شبهی وجود داره که همون علو باشه، احاطه باشه، تأثیرگذاری باشد. سماع دنیا علو دارد نسبت به زمین، عالم ملکوت علو دارد نسبت به عالم ملک. سماع دنیا تأثیر گذار است در زمین و حوادث زمینی، عالم ملکوت تأثیرگذار است در کل عالم ملک. بنابراین این مشابهت تأثیرگذاری عالم ملکوت در ملک که مشابهت دارد با تأثیرگذاری سماء دنیا در زمین. علو عالم ملکوت نسبت به ملک که مشابهت دارد با علو و برتری سماء دنیا یا همین سماوات محسوس نسبت به زمین، این وجه شبه است. این تمثیل یا تشبیه یک وجه مشابهتی میخواهد که اینم وجه مشابهت شه. اما اگر از ایشون بپرسیم که دلیل شما، قرینه شما بر این، شاهد شما بر این فرضیه چیست، یک ادعا شد تمثیل است، وجه تمثیلش را هم بیان فرمودید، درسته. با این بیان شما تا اینجا ثابت شد که این فرض مردود نیست، اما آیا ثابت شده است، مقبول است، می شود نسبت به آن نظر داد ولو در حد یک وجهی که حالا 100% یقین نباشه اما بالاخره شاهدی داشته باشد؟ ایشان تنها شاهدی که بر این مطلب آورد سیاق بود یا سیاق است که فرمودند در سوره صافات در ابتدا سخن از ملائکه الوحی به میان آمده. البته حالا ملائکه که تأثیر گذارند در این عالم که و تالیات ذکرا ملائکه وحی هست، بالاخره در صدر این سوره و صافات صفا و چند آیه دیگر اینا راجع به ملائکه است و از جمله ملائکه وحی. به دنبال این آیات سخن از آسمان دنیا و زینت دادن آسمان دنیا به کواکب و رجم شیاطین به واسطه شهاب ها آمده. این سیاق را هم ایشون شاهد و قرینه لا یخلو من تأیید لما ذکرناه، حالا تعبیرشون هم خیلی با احتیاط همراه است، لا یخلو که جزمی نمیگن ها، لا یخلو من تأییدن نما للمعنی الذی ذکرناه. این به هر حال اون نکته مهمی است که در فرمایش ایشان آمده و چیز نوعیه دیگه. حالا این حرفی است تازه در باره این آیات شریفه، سخنی که علامه طباطبایی مطرح کرده است نسبت به پیشینیان مفسران قبل از ایشان یه حرف تازه است، یک تفسیر جدیدی است. حالا این تفسیر هم مستند از همونطوری که عرض کردیم به این وجوهی که گفته شد. خب در مقام ارزیابی فرمایش ایشان در عین اینکه مطالبی که فرموده حاوی نکات بسیار دقیقی است، انصافاً قابل استفاده، دقیق، علمی، اما به نظر حقیر خالی از مناقشه هم نیست، یعنی مناقشاتی هم به ذهن انسان میرسه نسبت به فرمایش ایشان. اولین مناقشه ای که به ذهن میرسد این است که ایشان اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم فرمودند مفسرین اسلامی از آیات شریفه برداشتی کردن که امروزه باطل شده، مبنای اون برداشتها باطل شده است. عرض می‌کنیم که مفسرین اسلامی چه برداشتی کرده اند از این آیات شریفه در باب شهابها و رمی شیاطین به شهابها که امروز باطل شده؟ اون چه که بنده تکبر کردم چندین تفسیر از تفاسیر نسبتا شاخص مفسرین رو دیدم، مخصوصا حالا همون تفسیر کبیر و آلوسی روح المعانی که ایشون آدرس داده، هر دو را نگاه کردم. مفسرین اسلامی در باب حقیقت شهاب ها دو سه تا نظر دارن. یه عده میگن خود کواکب است، خود کواکب، حالا نوعی از کواکب رو میگن شهاب. یه عده گفتن نه خیر، شهاب آتشی است، شعله ای است که از برخی از ستارگان یا کواکب صادر میشه. یه عده اینو گفتن، نه خود کواکب. آقای روح المعانی آلوسی هم، حالا شاید کسی دیگری هم گفته باشه، ایشون نگفته، ایشون میگوید هیچ کدوم اینا نیست. شهاب آتشی است که از نوری که از کوکب و ستاره ساطر میشه به یک هوای خاصی برخورد میکنن اون نور، و اون هوا مشتعل میشود، اونا میگن شهاب. ما در بین مفسرین پیشین در باب حقیقت شهاب این سه قول رو داریم، و تا اونجایی که بنده مطالعه کردم هیچ کدام رأی فلاسفه را قبول نکردم، فقط نقل کردم، بعضیشون هم صریحا رد کردم. خب تا اینجا پس حرف آیان مفسرین چیزی نیست که خلاف نظریات علم جدید باشه که باطل شده باشه، بلکه برعکس. اگر دقت بفرمایید، من تعجب هم میکنم اینجا حقیقتا در آن جای سؤاله که علامه دقیق چطوری این مطلب را میفرماید، حالا واقعا جای تأمل داره. اگر مفسرین اسلامی در تفسیر شهابها قول فلاسفه و هیئت قدیم را گفته بودن، خب بله، گفتیم آقا اون بطله. اونا میگفتن که اینها یک بخارهاییست، دخانهاییست، بخارهاییست، لزج، روغنی، ساطع میشه به هوا، به کره نار میرسه، شعله میگیره، به اینا میگن شها. هیچی که از مفسرین، از اون که من دیدم، این قول را اختیار نکرده، یا رد کردن، خیلی صریح وایستادن، این حرف فلاسفه هست، و خیلی از اینا موضع دارن نسبت به فلاسفه هستن، رد کردن. بعضی هاشون هم گفتن دیل اینجوری. خب پس تا اینجا مفسرین اسلامی در باب ماهیت و حقیقت شهابها چیزی که بگوییم آقا امروز باطل شده نگفتن. این تا اینجا یه مطلب. خب بله، نه وقتی میگه شهاب یعنی ستاره، علم جدید هم میگه شهاب یعنی ستاره، اکثر نظر مشهوری که گفتن هم تردن بر ستاره، از شهاب کوکبون تحضیح کردن برای خود ستاره. و اما مسئله رمی و شیاطین به شهاب، این مطلب دوم هست. چی گفتن مفسرین؟ مفسرین مشهورا، رأی مشهور بین المفسرین این است که بله، شیاطین به آسمان، آره اونا آسمان را همین آسمان دنیا گرفتن، دیگه بحث ملکوت این حرفات و حرف اونا نیست، همین ظاهر را گرفتن، بله این ظاهر این آسمان دنیا، خبرهایی در همین آسمان دنیا هست نسبت به زمین، ملائکه هم اونجاها هستن، حالا چگونه هستن وارد نشدن، چگونه هستن همین هستن، شیاطین هم میخوان خبر بگیرن، ملائکه به اذن الله با اون شهاب ها اینا رجمشون میکنن، پردشون میکنن. این هم واجب این مدر مشهورشون این هست. خیلی خوب، این کجاش باطل شده؟ حالا این کجاش باطل شده؟ ببینید، مگر ما نظریه علمی داریم که آمده باشه بررسی کرده باشه که شیاطین در آسمان دنیا وجود ندارد؟ کدام علم هیئت جدید، نجوم و فلکیات جدید چنین حرفی زده و میتونه بزنه؟ اصلا نمیتونه بزنه، ربطی به اون نداره. شیاطین هستن مثل اینه که علم جدید بگه جنی وجود ندارد در زمین، شما چه ربطی داره جن وجود داره نداره؟ جن یه موجودی داره نامرئی، دلیل داریم هست. حالا دانشمندان طبیعت شناسی، زیست شناسی و مختلف طبیعی بگن آها جنی وجود نداره، نمیتونن بگن جنی وجود نداره، میگن ما ندیدیم، ندیده باشیم. عدم العلم که دال بر عدم الوجود نیست. ملاحظه میکنید؟ پس نسبت به این که شیاطینی هستن، اینا میخوان با آسمان دنیا، هم آسمانی که ما الان میبینیم زینت داده شده به کواکب، برون. و اونجا هم یک خبرهای نسبت به زمین هست. علم جدید مگه میتونه بگه نیست؟ چه ربطی به او داره؟ یک مسئله معنویه، یک مسئله متافیزیکیه، به اصطلاح فلسفیه. علم نمیتواند رد کنه نفی نسبات. ملائکه این شهابهای نقشی داره، همین شهابهایی که در آسمان از یک سمت آسمان به یک سمت پرتاب میشه. خب این یک پدیده طبیعیه، البته یک پدیده طبیعی است. مانعی دارد؟ آیا مانعی دارد که یک پدیده طبیعی سبب وسیله یک امر ماورای طبیعی هم باشه؟ چه مانعی دارد؟ که یعنی یک کیلو دو نشان باشه، اینا یک اسباب طبیعی دارد، رجم شیاطین هم با هم اینا بشود. علم اینا ابطال میکنه کجا؟ عقل اینا ابطال میکند کجا؟ دلیلی برای ابطالش ما نداریم که اینجا. لذا این قسمت از فرمایش ایشان که به ظرف قاطع هم میفرماید که دیگه اینا باطل شده از امروز. چی شده باطل شده؟ آخرش دیدید دیگه ایشون میفهمد که بله امروز ثابت شده است که در آسمان اینا همه از جنس پدیده های مادی. خب باشه، بیش از این که نیست که نه، کارگزار عالم خداست. بله، ولی دست همش دست نیروهای غیبیه. چی قابل شناساییه؟ شیطان هم قابل شناساییه؟ احسنتون. اما این که اینا نقش ماورای طبیعی هم دارن، چه ربطی به علم داره؟ باشه، ممکنه همون روز، حالا همه اینا هم لازم نیست همه همش برای رجم شیاطین باشه. آیات که نگفته، مفسرین هم که نگفتن، که گفتن شیاطین با شهابها رجم میشه، نگفتن که دیگه حالا هر چی شیطان است با همین شهابها، با همین این شهابها، اینا که نگفتن. که بنابراین منافاتی نداره، یعنی یک مسئله نیست. فقط دقت کنید شما، علم تجربی بخواهد حرفی بزند دلیلی نداره. اون فقط میتواند اثبات کند که بله اینا پدیده های طبیعی هست، قوانین طبیعی داره. میگیم اهلا و سهلا بروش. اما این که شیطانی نیست، سر به آسمان نمیکشه، خبرهای نسبت به زمین اونجا نیست، ملائکه ای هم نفوذ نداره، اینا هیچ کدوم به علم مربوط نیست. این مال علم، علم تجربی. میام سراغ عقل، عقل فلسفی. از عقل فلسفی بپرسیم اینها میشود یا نمیشود؟ میگه بله محال نیست. چرا نمیشود؟ خب حالا احسن نگاه کنید، مکان داشته باشه. نفس حضرت عالی مجرد یا مادیه؟ جدا کرده. الان کجاست؟ الان بدن، الان همین زبان شما که سخن میگوید. جزاک الله، خیلی خب باشه، عیب نداره. همین رو ما اونجا هم میدیم. بله، نفس شما مدیر به همین بدن شماست. باشه باشه، ما نهی داره، همین رو میگیم. ما همین رو میگیم، ما همین رو تصویر میکنیم. میخوام بگیم مگه مشکل داره؟ مشکلی نداره. علامه فرمود ملائکه در ملکوتن، میگیم باشه. لذا اون حرف دقیق ایشان همین است، حرف بسیار سنجیده است. اما مگر موجود ملکوتی مکانی و زمانیه؟ حبس در مکان و زمانه. موجود ملکوتی اتفاقا چون ملکوتی است به همه جا سر میزنه. نه، ما در نمیگیم، ما میگوییم که هم شهاب ها، یکی یکی همین شهابهات طبیعی طبیعی در رجم شیاطین نقش داره. عقلا عقل میگه محاله، واقعا ها عقل میگه محاله. نه اصلا شیطانی وجود داشته باشه در همین آسمان و دنیا هم خبرهایی باشه مربوط به این زمین، حوادث بشری و زمینی، مشکلی داره این بگیم هست؟ چه مشکلی داره عقلا؟ آیا ملائکه که ملکوتی هستند از طریق همین شهابهای در آسمان دنیا شیاطین را رجم کنند؟ چون مکانیکی نیستن که، اما تعلق میتوانند تدبیری داشته باشند. چند نفس این که عقلا که محال که نیست، خب ما به همین ظاهر عقل میکنیم. منان آیات شریفه مقابلمون هست، به عالم ملکوت معتقدیم ها. این فرمایشات علامه که بله سماوات ملکوتیه داریم، مراتب هفتگانه داره، ملائکه هم اونجان. حالا البته فلجمله من اینا قبول دارم، این که هرچی ملک هست ملکوتیش نمیدانم واقعا، بنده نمیدانم. فلجمله فرشتگان ملکوتی دار که حالا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اینها از اون سن هست، اما ملائکه همشون منحصرن به ملکوتیان. یا نه اتفاقا ممکن است ملائکه ای باشن که به عالم ملک هم مربوط، به عالم ملک هم باشن. ملک به جنسش شناخته میشه یا به رسالتش، به کارکردش شناخته میشه. مثل اینکه مثلا ما شیطان را میگیم هم انسیه هم جنیه، ما شیطان را با جنسش نمیشناسیم. بگوییم کل شیطان جن، میگیم نه شیطان یه موجود بدجنسه. شیطان یعنی بدجنسی، شیطان هست دیگه. این میتونه هم جنس از انس باشه هم از جن باشه. خب ملک هم یک موجود خیرخواه، خیرخواه یعنی به جنسش نشناسیم، ما به اون غایت و رسالتش ملک را تعریف کنیم. به لحاظ جنس بعضیش مجرد باشه ملکوتی باشه، بعضیش هم ملکی باشه. این عقلا واقعا ما دلیل بر نفیش نداریم. ببینید خیلی دلباخت شیفتی فلسفه نباشیم، یعنی متعبد نباشیم، مقلد نباشیم، مقلد نباشید. حرفای فرمودن بالاخره باید رو نخونم فکر به انسان بکنه. عقل اگر مجال میده امکان داره ظواهر هم اینا بگه، ما عقل میکنیم به ظواهر، ما هم نداریم که تفصیلش هم بلد نیستیم، بلد نه بلد نیستیم، اما تصویر میتوانیم بکنیم اگر قابل تصویره. حالا من اینام از این فعلا چیز میکنم، به اصطلاح تنزل میکنم، نمیخوام جذب بشه بشم، نمیخواهم بگویم فرشتگان ملکی آسمان نشین همین آسمان دنیا هم داریم، من فعلا به این نیازی ندارم. در آن نقد فرمایش علامه همین فرمایش ایشون درست، ملائکه از جنس ملکوتیان، مگر موجود ملکوتی نمیتواند تصرف ملکی داشته باشد؟ شما نیداره در همون جایگاه و مرتبه خودش شهاب ها در تسخیرشه، شیطان را با اینا رجم میکنه. یه عقلن که میشود، علمن که اینا رد نمیکنه، نمیتونه رد بکنه، وحیم که ظاهرش همینه، ما به همین ظاهرت میکنیم، چه نیاز به این تعذیل داریم؟ آسمان آسمان ملکوتی داریم درست، ملائکه ملکوت نشین هستن، ساکنان اون جایگاه هستن، اینم درست، اما این دلیل نمیشود ما این ظواهر را تعذیل بکنیم، چون اخذ به این ظواهر ممکنه مهما امکن، دلیلی هم شما نیاوردید انصافا. نهایت ایشان سیاق است، مگه غیر از اینه؟ ایشون علامه دلیلی که سیاق نیاورده، هر چه فرمود در تصویر مسئله بود، تصویر بود، دلیل از چیه؟ همین سیاق است. خب سیاق دلیل عام است، نخواست دلیل سیاق در این مسئله ما دلیل العام است نه دلیل الخاص. یعنی چی؟ یعنی این سیاق میگوید که ملائکه در رجم شیاطین تأثیرگذار هستند. ما هم که میگیم همین هست، ما هم که بد نمی کنیم که سیاق همین هم میگه دیگه. اما ملائکه در رمی شیاطین از ملک استفاده نمی کنن، از این شهابه های آسمان استفاده نمی کنن، سیاق اینا نفی نمی کنن. معلوم نیست. اتفاقی که از سوالاتی که میگن این شیاطین که رفتند و سوختند و همشون هی مردن، چطور بقیه درس نگرفتن دوباره دنبال اونا این میرن؟ یکی از سوال هاست مفسرین مطرح کردن، میگن اگر بنات شهاب ها فرش شیاطین به اصطلاح کشته بشن، بمیرن، ترد بشن، خب یه نسل میرفت تمام شد، نسل دوم دیگه نره بگه آقا دیگه ما هم بریم، این راه فایده نداره که. حالا اینا فراموشکار هستن، حریص هستن، چه هستن؟ اینا نکاتی است که در حال لاادری هست. ما وقتی که به لاادری میرسیم که نمیفهمیم، نمیدونیم، میگوییم برای اینجا شد نمیدونیم که چیه، اما اون ظاهرا تو رفع بکنیم. پس حاصل عرض بنده این شد در نقد فرمایش علامه دو تا نکته. این که ایشان نظر مفسرین را میفرماید مبناش امروز باطل شده، انصافا مفسرین اسلامی چیزی نگفتند که مبنایش باطل شده باشد. اگر مفسرین حرف فلاسفه را گفته بودن و هیئت قدیم را گفته بودن، آری و نگفتن، اتفاقا فقط نقل کردن و اون نظر ندادن، این ظواهر را عرض کردن، این ظواهر کلش باطل شده. و این که می فرماین ملائکه ملکوتی هستن، کاری به عالم ملک ندارن، جایگاهشون اینجا نیست، خواستشون یه خواست دیگریه، مثلا مجرد از مادن دیگه، نهایتی می شود دیگه. ما اولا اینا گفتیم سل جمله قبول داریم، این که کل ملکین اینجوره، مرحوم میرداماد در قبسات می فرماید ملائکه طبقات داره، ملائکه مقربین داریم، کروبیین داریم، نمی دونم ملائکه عرض داریم، سما داریم، ملائکه طبقات داره. حالا اینم یک مطلبی نیست که بل جمله بگوییم. حالا سلامنا، اصلا سلامنا، کل ملکه ملکوتی، مجرد از ماده. بحث ما در جایش که نیست که، بحث در این است که این آسماء دنیا و شهابها ابزاری میتواند باشد در اختیار همون ملائکه ای که مدبر امر است. این چه معنی نداره؟ میزنگ اصلا من باد باعث میشود ابرا جمع بشه، متراتم بشه، بعد باران بیاد، اینا هم ما قبول میکنیم. روایات میگوید هر قطره بارانی که میباره یه ملک معموره. حالا بگیم که علم ثابت کرده است که باد منشه ابر است و ابر هم منشه باران است و ملک چه کار است؟ میگیم نه، اینا طولیه. تأثیر اسباب ملکوتی با تأثیر اسباب ملکی که با هم دیگه منافات نداره. تصویر بتوانیم بکنیم به ظاهر عقل کنیم. این در رابطه با فرمایش علامه که هم نکات دقیق خوب داره، اما نسبت به این تفسیری که ایشون ارائه فرموده است دلیلی هم که آدم بتونه به اون دلیل استناد بکنه نداره. سیاق عرض کردم دلیل عام و دلیل خاص نیست. راجع به فرمایش ایشون شیاطین ملکی هم دیگه، شیاطین نهایی نه، جن هم، جن هم از نار هم. بله، اونا جسم لطیف هم، نامرئی هم. هر جسم لازم نیست که دیده بشه، باید نورانی باشه یا کثیف باشه. بله، بالاخره میگیره، وقتی که جسم شد میگیره، اصلا هوا چطور مشتعل میشه؟ هوا، ما هوا رو اگه میبینیم، شعله بر میشه هوا، اکسیژن ها دیگه، ما که نمیبینیم، ولی گرگ میگیره، شعله میگیره. اینا رو نمیتوانیم بگوییم، چون که حتی من عرض میکنم ما میتونیم فرض کنیم، ببینید اینا یه مقدار خیلی چیز نکنیم، یعنی افراط تفریطی نباشیم. بنده اینجوری هستم، این سعی میکنم اینجوری باشم، هم فلاسفه حرفای خوب دارن قابل استفاده است، اینجوری هم مثلا هر چی گفتم دیگه 100% درست باشه. نه، ملائکه ای ممکنه طبقاتی باشه، اون فرمایش میره دام چه معنی داره؟ اصلا بعضی ملائکه از جسم لطیف باشن، اما که متکلمین میگن جمع بکنیم بین رأی متکلمین و فلاسفه، جمع بکنیم بگوییم هم ملائکه یه مجرد داریم کما یقول به فلاسفه، هم ملائکه یه غیر مجرد داریم که از نور هستن کما یقول به المتکلمون، قابل جمع، یعنی فرض میشه کرد، مشکلی نداره. ظواهر هم اگر هر دو را گفت که میگه به نظر بنده ادله وحیانی با هر دو سازگار. اون فرمایشات امیرالمومنین بود، خوندم چند تا خود به خدمتتون، خب ظاهرش انصافا اینه که همین آسمانی که ستاره ها درشه ملائکه هم همینجا، این ظاهرش این هست. مگر اینکه بگویم نه، این سما جنس مراده، اونجایی که ملائکه هم سما ملکوتی مراده، اینی که مجرى الشمس و القمر هست، اینی که مجرى اللیل و النهار هست، اینی که جایگاه کواکب هست، این سما جسمانی مراده. باید تصرف کنیم و الا ظاهرش بگیری هر دو همینجاست. ملاحظه می‌فهمید این مسئله اونجوری نیست که حالا خیلی شفاف باشه و آدم بگه نه دیگه ثبت به این که ملائکه کلشون مجردن و کلا ربطی به این عالم نداره. حالا ثابت هم شد باز نفی دخالت عوامل طبیعی را در مسئله رجم شیاطین نمی‌کنه، اینا ابزار اونا می‌شود. این دیگه محصل هست در رابطه با فرمایش الله. اما دو سه نکته ای که آقای دکتر سروش راجع به فرمایشات علامه دارد اینا رو باید نقل کنید. سه تا نکته از حالا یکیش دیروز البته جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. نکته اول ایشان این است که من تعجب میکنم دیگه، حالا از البته از آقای سروش که تعجب نداره، حالا معمولا این سبکش هست، این اصلا اهل اون دقت. حالا علامه من میگم واقعا متعجبم، چون بعد آدم دقیقه، خیلی دقیقه، دقیقه. اما خب دیگه آدم معصوم نشد، یه جاهایی در حالی توی اشتباه میکنه. الان نمیبایست علامه به مفسرین حرفا را نسبت میداد. یا بنده نفهمیدم، نمیدونم. حالا من همزن شاید من هم متوجه فرمشهشون نشد. اما این که آقای سروش میگوید که علامه گفته است مطالبی که مفسران اسلامی راجع به این آیات شهاب‌ها گفتند برگرفته از ظواهر آیات و روایات و فلسفه قدیم است، هیئت قدیم است، علم هیئت قدیم. کجا علامه اصلا اسمی از علم هیئت قدیم آورد؟ این نسبت بیخودیه. در کلام علامه طباطبایی آنچه آمده همینه دیگه، عبارت من امروز نیاوردم، رسپوندم خدمت شما که فرمود این وجوهی که گفتم اونیست که یستفاد من ظواهر الآیات والاخبار امن و السلام. اما این که این بر اساس هیئت قدیم هست و چون هیئت قدیم رو گفته، نه، این در این حرف در کلام علامه اصلا نیامده. این یک نکته نسبت خلاف. نه نه نه، من نگفتم اینجا، اصلا من نگفتم، عرض کردم می‌فرماید این مستفاد از ظواهر آیات و روایات و امروزه باطل شده. نه اینکه این مستند به هیئت قدیم است و امروزه باطل شده. ظرف سخن ایشون از هیئت قدیم در کلامش نیاورده به عنوان مستند وجوه مفسرین اسلامی. علامه اینا پس نیاورده، این یک نسبت بی اساسیه. این نکته اول. دو، نکته دوم این است که گفتند وجه تعویل، تعبیر به تعویل خود ایشان یعنی علامه تعویلی ارائه کرده است که مبتنی است بر فلسفه اسلامی یونانی یا یونانی اسلامی. این مطلب را می‌فرمایند علامه تأویلی که ارائه کرده بر چه اساسه؟ بر اساس فلسفه اسلامی یونانی یا یونانی اسلام. یعنی یه مبنای فلسفی داره. علامه آمده بر اساس نظریه های فلسفی تأویلی از این آیات ارائه داده. اولا میدانید که این آقایان کم هم حالا یه تعدادی هم بالاخره که فلسفه اسلامی را معتقد نیستن، اصلا به چیزی به نام فلسفه اسلامی اعتقاد ندارن و برای اینکه تو سر فلسفه اسلامی بزنن میگن این همون فلسفه یونانیه، این وارداتیه، اصلا این مال اسلامی است، ما فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه فلسفه است، اسلامی غیر اسلامی نداره. اذا گفته یونانی اسلامی که میخواد بگوید این در حقیقت ماهیت و لب لبابش یونانی است، این حرف باطلی است. نخیر، فلسفه اسلامی داریم، گرچه فلسفه در یونان پیشینی تاریخی داره، جای دیگر هم داره، حالا این نمیخوام وارد این بحث بشم، این خیلی مهم نیست، ولی واقعا انصافا کجای فرمایشات این علامه بزرگوار اشاره ای تصریحی تلویحی به حرفی از فلاسفه دارد در این مطلبی که ایشون فرمود؟ کجا داره؟ آخر ما همجی را پیش خودمون بنشینیم داوری کنیم؟ درست نیست که علامه استشهاد به آیات کرد، اصلا روش ایشان در تفسیر آیات به آیات در مرحله اول، بعدم روایات. اگر نفرمود که این از باب ضرب مثال هست، تمثیل است، به ای دلیل؟ نگفت فلاسفه چی میگن، اصلا چی میخوام بگم. فرمود قرآن میفرماید تل و تل تل امثال نظره به حال ناس ولا یعلمها الا العالمون، استناد کرد به قرآن کریم. اینی که در قرآن معارف گاهی از باب تمثیل است اصلا قرآنی یا مستند قرآنی داره، این که به ربط به فلاسفه نداره که این بالا این قسمه. خب مثال هم آورد کل عرش و کرسی و کتاب و لوح، این هم که مثال هم که از فلاسفه نیست، مثال هم که از خود قرآن. سه شاهدی هم که بر مطلب خودش آورد سیاق بود. اگر یه مفسری بخواهد قرآن رو تفسیر بکنه مگه چه انتظاری از بنده خدا هست؟ کلام خدا را به کلام خدا برگردونه یا به کلام معصوم برگردونه؟ کلام معصوم را شاهد بیاره، این رایش دیگه. یا یک مطلب عقلی مسلمی باشه، عرفی عقلایی مسلمی باشه. علامه اینجا آمده از قرآن استفاده کرده طبق روش معروف خودش. از کجاست آقای سروش در آورده است که علامه آمده است بر مبنای فلسفه یونانی است؟ یونانی چی میگه؟ مگه ممکنه شما برگردید بگی آه اینی که عالم ملک داریم و ملکوت داریم این اصلا فلسفه یونانی؟ میگیم نه برادر، این مسئلتون قرآنیتون و کذالک نوری ابراهیم نه ملکوت از سماوات برد. مگر الله این قرآن کریم این آیه و این روشنی عالم الغیب و شهاده، خود قرآن بهترین آیات روشن هست، روشنگره که جهان دو مرتبه داره، مرتبه ملک و مرتبه ملکوت، مرتبه شهادت و مرتبه غیب. حالا اگر فلاسفه هم گفتن گفتن ایبی نداره، اما اگر یه چیزی را قرآن خود داره، حالا فلاسفه هم گفتن، ما باید بگیم که این مستند است به یک مبنا و نظریه فلسفی. این هم تعجبه که نسبتی داده است که این مبتنی هست بر یک نظریه فلسفی که خب عرض کردن مستند علامه قرآن کریم است طبق روش ایشان. این هم نکته دوم. و نکته سوم را هم که جلسه قبل اشاره کردم اینه که ایشان میگویند گویا علامه فراموش کرده است، تو پرانتز البته آوردن، گویا فراموش کرده است که رجم شیاطین به همین شهابهایی که در آسمان دنیا. نه، گفتیم علامه فراموش نکرده، چونشون در مقام تأویل عبور از ظاهره، این دیگه کجاش میشه فراموش کردن؟ با توجه به این که ظاهر آیه این هست، ایشان میگوید این ظاهر مقصود نیست، این دیگه فراموشی نداره که. ایشان میگوید رجم شیاطین به چیز هست، به ملائکه در ملکوته. چرا نسبت داده شده به این آسمان و شهابها؟ بچه شرعش رو فرمود، چون همونطوری که ملکوت احاطه دارد بر ملک، علوم دارد نسبت به ملک، تأثیر دارد، این سمای دنیا هم اینجوره، هم احاطه داره، علوم داره، هم تأثیر داره. بنده هم تأییدن عرض کردم از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن مگر خدا در آسمان است که شما دعا میکنید دستتا بالا میبرید؟ فرمون نخیر، این به تعبیر ما سمبولیکه، یعنی اشاره به این است که خدا مقامش بالاست، مقام بلند داره، و چون آسمان به لحاظ حسی علو حسی دارد، این علو حسی رمز علو غیر حسی و معنوی و مقامیه. این دیگه. پس بنابراین این سه تا خورده و اشکالی که یا مطلبی که آقای دکتر سروش نسبت به فرمایش علامه داره هیچ کدام اساس نداره. فرمایش ایشان هم دیگه عرض کردیم، اون نکاتی هم که به ذهنمون نیامد در رابطه با فرمایششان گفتیم. خلاصه و صحیح و الله العالم دیگه باید اینجور گفت دیگه، فتوای نهایی این شرط که ما میتوانیم به ظواهر آیات همچنان معتقد باشیم، عالم ملکوت و نقش فرشتگان ملکوتی هم در رمی شیاطین سر جای خودش. و یه نکته نهایی رو هم عرض کنم، بعضی از مفسرین یکی دو تا حالا من پیدا کردم از این جدیدی ها به این آیات که رسیدن گفتن ما واقعش در اینجا اصلا نمیتونیم نظر بدیم، این از متشابهاته. این گونه آیات از آیاتی است که از متشابهات قرآن است. حالا بنا نیست که ما باید هر چی در قرآن در آیه هست بیاییم بگیم که ادعا کنیم که ما میفهمیم. نه خیر، ما نمیفهمیم. میدونیم چیزی هست، شیاطینی هستن، استراق سمعم میکنن، رمیم میشوند، کیفیتش نمیدانیم. یکی از کسانی که این نظریه را داده آقای محمد مصطفی مراغی هست، عالم مفسر مصری، تفسیری دارد داود ملاحظه فرموده، این تفسیر نسبتا خوبی است، قابل استفاده است، بعد از عبدو و اینا نوشته دیگه ایشون، به نام المراغی معروف است، تفسیر المراغی. یکی ایشان هست که این مطلب را داره، من یادداشت کردم، اگر من پیدا کنم آدرس خدمتتون عرض بکنم. بله الحمدلله آمد، جلد 14 صفحه 14، جلد 14 صفحه 14. یکی هم مرحوم محمد جواد مقلی از علمای شیعه، البته من تفسیر الکاشفش را ندیدم، چون ایشون تفسیر مفصلی داره به نام الکاشف، تفسیر القرآن، اما یک تفسیر موجز مختصری داره، یک جلده، به نام التفسیر المنیر، تفسیر قشنگیه، یعنی حالا یه جلد کتاب آدم بخواد داشته باشه که آیات قرآن، متن قرآن هم هستا، توی حواشی هم نکات آورده. ایشان وقتی به آیات سوره صافات میرسه میفرماید این آیات از نظر ما از متشابهات هست، گرچه دیگران آنها را از واضحات دانستن. یه تقریباً همچه تعریضی هم داره، دیگران اینا را واضح دانستن، خیلی راحت معنا کردن، میگن از نظر ما اینا از متشابهاته. بعد هم موید امیر المومنین علیه السلام در خطبه 89 نهج البلاغه وقتی راسخان در علم را توصیف می‌فرماید، می‌فهمد که از ویژگی‌های اینا این است که به حقایق ما فوق فهم انسانی که می‌رسند، میگن آقا ما تسلیمیم، میگن ما تسلیمیم، یعنی تسلیم بودن و اذعان و اعتراف به این که نمی‌دانیم، این یکی از نشانه‌های چیه؟ راسخ در علم بودنه. اینجور نیست که حالا راسخ در علم هر چی ازش میپرسن بگه نه، یه جاهایی ممکنه برسه بگه آقا من نمیدونم، این را همیشان آورده. بنابراین این قول هم در باره این آیات هست دیگه. ما بحثمون را تمام کردیم و چون هم دیگه بوی تحصیلی خیلی شدید شده، به قول از تایسن دای مکارم که تحصیلات چطور بو نداره، اما تحصیلات خیلی بو داره، بوشم خیلی سرآگیر میشه، تحصیلات این بو نداره دیگه، تحصیلات دیگه بوی تحصیلات عجیبه، بله، ولی تعطیلات گوش زود پیدا میشه دیگه، آدم فیضیه که میاد از درک میاد پایین، احساس میکنه که مثل تابستان شده دیگه، اون شور و نشاط بله همیشه وجود نداره. خب امتحانات هم که اودن هست، هفته آینده ظاهرا امتحانات اودن هست. بحث ما هم رسید به یک جایی که دیگه حالا اگه بخوایم ادامه بدهیم یه نشاط دیگری میخواهد، با این خستگی ها و ایام انتخابات و ریاست جمهوری و اینا هم که هست، و به هر حال دیگه اوضاع به هم در آمیخته شده. لذا من فکر میکنم با اجازه سروران و دوستان عزیز این روز را دیگه روز حالا تاخیر تحصیلی امسال تلقی بکنیم، اگر عمری بود انشاءالله توفیقی بود سال تحصیلی آینده، چون این بحثم ناتمام مان، این بحث وحی یک مراحل مباحثی داره که باید تمام بکنیم، بحث مهمی هم هست، بالاخره در لابلای بحث میبینید نکات بسیار کلیدی و اساسی باش برخورد میکنیم، انشاءالله سال آینده ای را ادامه خواهیم داد. از حسن نظر و صمیمیت و گرمی و شور و نشاط عزیزان هم بنده صمیمانه تشکر میکنم. سوالات شما، اشکالهای شما، پیگیریهای شما و حضور جدی شما بلا شک از عوامل مهم پیشرفتها و نکات مثبتی که انشاءالله در درس بوده اینها بوده است. امیدواریم خدای متعال این تلاشها را به وجه احسن از همه ما قبول بفرماید، اخلاص در مسیر تحصیل و تبلیغ و تعلیم به ما عنایت بفرماید و انشاءالله حسن عاقبت به همه عطا و ارزانی بفرماید. التماس دعا خدمت عزیزان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.